اگر شما از اون دسته افرادی هستید که همه مسیرهای موفقیتی که بهتون گفتن رو رفتید، درس خوندید، دانشگاه رفتید، مدرک گرفتید، با نمره بالا و با معدل بالا فارغ التحصیل شدید، ولی الان برای پیدا کردن کار مشکل دارید، این برنامه کاوشگر رو از دست ندید. آقا کار که نباشه هیچ چیز دیگه ای نیست. کار که نباشه زندگی آدم سر جاش نیست. کار که نباشه آدم به هیچ چیز دیگه ای نمیرسه. اساساً قصه اینه که وقتی که دور و زمونه عوض میشه و خصوصی سازی به میدان میاد، دیگه کسی کسی رو به خاطر معدل بالا و مدرکی دانشگاه خوب تو تهران استخدام نمیکنه، بلکه این مهارته که اینجا تعیین کننده است. یعنی یک مهندس در یک شرکت خصوصی باید اونقدر مهارت داشته باشه تا پول سرمایه گذار رو هدر نده. اینجاست که فرمولای کار پیدا کردن عوض میشه. به طور کلی دیگه کسایی که قبلا پیدا نمیکردن کار الان پیدا میکنن، اونایی که قبلا کار پیدا میکردن دیگه الان پیدا. تو چرا اومدی تو برنامه هنوز سلام نکردی؟ بریم برنامه کاوشگر امروز شروع کنیم. در این کاوشگر میشنوید
سلام، محسن رسولی هستم. آخرین آمار بیکاری در بهار سال 94 رو از من بشنوید.
سلام، ملیحه رشیدی هستم. با کاوشگر جوان امروز همراه باشید با موضوع مهارت و اراده.
سلام، عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز زندگی نامه یک کارآفرین نمونه رو بشنوید.
و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم با میهمانان این برنامه که در دقایق دیگر در استودیو به ما خواهند پیوست. آقایان مهندس حمید رضا خانپور، مدیر کل سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران، و مهندس میثم علیرضایی، کارآفرین. ۳۸۸۱ برای ما پیامک بفرستید. همین ابتدای برنامه تشکر میکنم از شمایی که ما را از طریق آنتن رادیو جوان روی امواج FM میشنوید و شمایی که بر خط ما را در دنیای مجازی همراهی میکنید. حضور شما به ما انرژی میده و ایده هایی که با ما به اشتراک میگذارید.
آوشگر
9 و 10 دقیقه و 25 ثانیه صبح و محسن رسولی اینجاست.
بله، خب خوبی؟
تو خوبی؟
قربانه.
امروز برنامه خوب شروع شد.
آره،
یعنی تقصیر من بود اونجا به تو نگاه کردم، تو به کمک من اومدی. چه خبر امروز؟
زنده باش. خب می‌خوایم در مورد کار و بیکاری و این جور چیزا صحبت کنیم. من یه آمار جالب آوردم خدمتتون که خدمتتون عرض خواهم کرد. خب کل جمعیتی که آماده به کار در ایران الان چیزی حدود 25 میلیون نفره. خب اما از 25 میلیون نفر طبق آمار رسمی چیزی حدود 21 میلیون و 400 هزار نفر بیشتر سر کار نیستن و 2 میلیون و 700 هزار نفر حالا طبق آمار رسمی، چون برخی کارشناسا میگن بیش از 4 میلیون نفر فعلا بیکار هستن. یعنی این میشه چی؟ یعنی نرخ بیکاری میشه چیزی حدود 10.8 درصد در ایران، که مردان که بر بخش مردان میشه 9% و زنان 19.2%. این رقم برای جوانان یعنی سن 15 تا 24 سال میشه 25%، یعنی 25% جوانان آماده به کارمون در حال حاضر بیکار هستن. بعد حالا تعداد بیکاران به تفکیک جنسیت هم اگه بخوایم بگیم، مردان 1.9 میلیون نفر بیکار هستن و زنان 800,000 نفر. اما اصلا تعریف بیکاری و اشتغال چیه تو کشور ما؟ و این تعریف
این خیلی مهمه، چون الان که محسن داشت از دو تا مفهوم بیکاری و در واقع کسی که کار داره استفاده میکرد، ما باید ببینیم در آمار اینا رو چجوری تعریف کردیم. گاهی اوقات برای اینکه بتونیم این آمارها رو مدیریت کنیم، اعلامش رو میایم مفاهیم رو تغییر میدیم. ناگهان میگیم کسی که در هفته 2 ساعت کار میکنه شاغل محسوب میشه، بنابراین یه دفعه میبینیم آمار بیکاری از 25% به 12.2% در یک دوره تغییر پیدا میکنه. این اتفاقات واقعیت رو تغییر نمیده. ما اینو میدونیم، مسئولین محترم دولتی اینو میدونن، مردمم که دیگه خیلی خوب میدونن. میدونن کاملا متوجه شدن تو این
چیزا. حالا شما گفتید 12 حدود 12 13 درصد، این رقم تا بعضی وقتا 15 16 درصد هم رفته تا با آمارای
که اتفاق خوبی نیست با توجه به جمعیت جوان کشور. هر آنچه که ما هزینه کردیم هدر میره. 9 و 12 دقیقه و 30 ثانیه صبح میهمانان ما رسیدن، با ما همراه باشید تا ساعت 10. سلام آقای مهندس خانپور، حالتون چطوره؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه شما، علل خصوص جوانان ایرانی، جوانان خلاق، انرژی نوآور و خستگی ناپذیر و متعهد و متخصصمون.
زنده باشین، متشکرم از اینکه اومدین. آقای مهندس علی رضایی سلام.
سلام عرض کردم، امیدوارم که همه شنوندگاتون با این انرژی خیلی خوبتون روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت هستم.
بنده هم به هر دو عزیز سلام عرض کنم. ببخشید
آقای مهندس علیرضایی یه جوون خوشتیپ، خوشپوش، خوشصحبت، یه کارآفرین که بنیانگذاری که از مؤسسات مدیریت بعدن در مورد صحبت خواهد کرد آمده اینجا در استودیو. بریم ببینیم که این دوستان در مورد مهارت و تأثیرش در کار پیدا کردن و این اوضاع احوال امروز ما که خیلی باش درگیریم به ما چه خواهند گفت. آقای خانپور، یه آماری رو محسن اعلام کرد، شما تو اتاق فرمان بودین، نظرتون چیه راجع به این آمار؟
خب ببینید، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور کار تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد رو در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر داره دنبال می‌کنه. با حدود 700 مرکز آموزشی و بیش از 17,000 آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد داره این کار رو در سراسر کشور در 6,000 استاندارد شغل و شایستگی انجام میده و ما به دنبال این هستیم که این فرهنگ کاربلدی، آچار به دستی و مهارت آموزی رو به جای فرهنگ مدرک‌گرایی پشت میز نشینی در جامعه رونق بدیم.
بله.
خب برای این کار بالاخره خب آماری که اعلام شد نرخ بیکاری رو گفت، ولی ما اعتقاد داریم که جوان ایرانی وقتی که با عشق، علاقه و انگیزه بیاد یک فنی رو یاد بگیره، همونطوری که شما فرمودی، زمینه اشتغال مولد و پایدار رو برای خودش
و شاید دیگران
فراهم کرده و شاید برای دیگران.
بله.
روی این حساب ما زیاد اعتقاد نداریم که بالاخره فردی که با عشق میاد فنی رو یاد بگیره بیکار باشه.
بله، متشکرم. آقای مهندس علیرضایی شما چی فکر میکنید؟
هر شاید حضورتون که کاملا درست فهمیدن جناب مهندس خانپور. مصداقش رو من عرض کنم خدمتون، ما یه نیروی خدماتی، یعنی ما مدیرای بخشای مختلف رو وقتی میخواستیم استخدام کنیم هر کدوم مثلا 2-3 ماه طول کشید نهایتاً که تو بخشای مختلفی نیروی خدماتی میخواستیم استخدام بکنیم.
قبلش من عذرخواهی کنم، این کاغذ رو میخوام دو قسمت کنم، صداش میاد، بفرمایید چون
اون نیرو حدوداً 11 ماه طول کشید تا ما بتونیم استخدامش کنیم، برای اینکه کسی که اون مهارت لازم رو داشته باشه، حالا تو اون حوزه خدماتی که مثلا ما نیاز داشتیم، حالا تو بحث خدمات و پذیرایی و مثلا آبدارچی و چیزا، خب بعد اونم باید یه مهارتایی داشته باشه. این نیست که کسی که هیچ تخصصی نداشته باشه بخواد بیاد حالا یه شغل خاصی رو که مثلا به نظرش ساده تر رو انتخاب کنه. واقعا اون کلی طول کشید، 11 ماه طول کشید، 2 نفر تو مدت آزمایشی دوباره مردود شدن تا بالاخره ما اون همکار عزیزمون رو تونستیم پیدا بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا بریم صحبت داریم با شما تا ساعت 10 در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده در کشور که ما به اینجا رسیدیم که دیگه اصلا پشت میزنشینی جواب نمیده. یعنی ما تعداد چاهای نفت کشور و منابع طبیعی رو همین الان دو برابر کنیم، تراکنش های بانکی بین المللی رو هم درست کنیم که پولش در آن وارد کشور بشه، بازم با این وضعیت هیچ پایداری در توسعه و پیشرفت ایران زمین اتفاق نخواهد افتاد. 9 و 16 دقیقه و 30 ثانیه صبح با کاوشگر تا ساعت 10 صبح همراه باشید.
میدونید کجا داشتن یک مهارت به درد میخوره؟ جایی که مثلا یه ماهیگیری در کنار رودی نشسته و به ماهیگیری مشغوله. بعد یه آدم پولداری اون رو میبینه و میگه میدونی اگه بتونی دو برابر بیشتر از مقداری که هر روز صید میکنی ماهیگیری کنی، پس از مدتی با فروش مازاد اون میتونی یه قایق ماهیگیری بخری و میزان صیدت رو چند برابر کنی و بعدش میتونی یه شرکت شیلات راه بندازی و سهامش رو به فروش برسونی و یه آدم ثروتمند بشی. بعد اون ماهیگیر میتونه از یه مهارت دیگه استفاده بکنه و بگه تو میتونی سرمایه‌ای که داری و به من بدی و من یه کارخونه کنسرو راه بندازم که هم سودی به من برسه هم به تو. اما طرف مقابل پیشنهاد ماهیگیر رو قبول نمی‌کنه و بعدها خودش یه کارخونه کنسرو راه میندازه و میخواد از مهارت ماهیگیر توی کارش استفاده کنه. اما مهارت ماهیگیری در مقابل حقوق کارمندی، این قضیه کم کم میتونه انگیزه خوب کار کردن رو از ماهیگیر بگیره تا جایی که از کیفیت کارش کم کنه. اگر ماهیگیر هم یه پسری داشته باشه، اون پسر به پدرش نگاه میکنه و چیزهای کمتری از حرفه پدر یاد میگیره و به همین ترتیب نوه ماهیگیر هم خیلی کمتر از ماهیگیری میفهمه، تا جایی که انگار هیچ گذشته ای از ماهیگیری در خانواده‌شون وجود نداشته. فکر میکنید چی میشه؟ اینجوری میشه که هم مهارت ماهیگیر و هم کارخونه کنسرو به هیچ جا نمیرسه. به نظر من اون ماهیگیر میتونست با همون شرایط اولیه‌ای که داشت زندگیشو تغییر بده. مثل یه ماهیگیر پولداری که ترجیح میده به شیوه خیلی ساده تری اون کارو بکنه.
من از اول ماهیگیر نبودم. وقتی جوان‌تر بودم توی یه فروشگاه کار میکردم که البته ماهی فروشی بود. اما اون کارو دوست نداشتم. تصمیم گرفتم راهمو عوض کنم و ماهیگیر بشم.
اندی جایلز ماهیگیر اهل کورنوال انگلستان قایق مدرنش را رها میکند تا در دریاهای خشن سیرالئون با یک قایق کانوی چوبی ماهیگیری کند. 5000 کیلومتر دور از خانه او با دنیایی آشنا می شود که در آن ماهیگیری مسئله مرگ و زندگی است. او در دهکده آفریقایی دور افتاده ای زندگی خواهد کرد که مردم ماهیگیرش برای زنده ماندن دائما در جنگند و قایق‌هایی را خواهد دید که صید مردم را می دوزند. قایق ماهیگیری اندی با ارزش 750 هزار پوند طوری طراحی شده است که بتواند هر کار لازم برای ماهیگیری را به صورت مکانیکی انجام دهد. به طور معمول در یک روز خوب میتواند حدود 1000 پوند ماهی بگیرد.
سوال اینه که اگه این امکانات از اندی ماهیگیر گرفته بشه هنوز هم میتونه ماهی بگیره؟ میتونم.
کاوشگر جوان ملیح رشیدی.
نه 19 دقیقه و 40 ثانیه صبح 3881 برای ما پیامک بفرستید بگید اوضاع احوال اشتغال شما چطوره؟ تو این سالیان گذشته چه تغییری کرده؟ آیا تونستید کار پیدا کنید یا نه؟ و فکر میکنید این 25% بیکاری در کشور که طبق آمار رسمی اعلام میشه از کجا میاد؟ 3881 یادتون باشه 224000 و 225952 برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما هست.
بله، خب اون تعریف بیکاری رو یه اشاره بهش بکنیم که اصلا چرا دوچار تحول شد سال 83-84. قبل از سال 83 تعریف یک فرد شاغل این بود هر کس دو روز تو هفته کار بکنه، این میشد یک فرد شاغل،
هر کس دو روز تو هفته کار بکنه.
کار کنه، آره. اما سال 82 بین سالهای 83-84 برای اینکه بیان نرخ بیکاری رو کاهش بدن و مطابق استانداردهای بین المللی بشه اومدن
چیکار کردن؟ بیان دیگر آمار رو مدیریت کنن، آمار مهندسی کنن. عذر میخوام،
مهندسی ها
خروجی آمار مهندسی کنن.
گفتن چی؟ گفتن شاغل یعنی هر کس که یک ساعت در هفته کار کنه. یعنی ما یک ساعت بیام سر برنامه دیگه داشتن شاغل میگه.
الان فکر کنم با این حساب تو 4-5 شغله بس.
آره من الان
هر روز یه ساعت نیست.
تعقیب عمل.
خب
آره و هدفش
من اینم به توضیحات محسن اضافه کنم که ما هدف حاصل سال 1382 تا 1389 باید در سال 900 هزار شغل ایجاد می‌کردیم. آمارها نشون میدن، برخی آمارهای غیر رسمی که ما سال داشتیم تو این فاصله 14 هزار شغل درش تولید کردیم. حالا محسن که یه آماری هم در مورد مشاغل از دست رفته آورده. بنابراین ما برای اینکه به برنامه‌های پیشرفت کشورمون برسیم باید 1,100,000 شغل از این به بعد تولید بکنیم که انشالله به همین ترتیب محقق میشه. محقق میشه آقای
انشالله اگه با بالاخره مدیریت بشه و اون امکانات، تجهیزات و ابزار کار در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و محیط‌هایی که در زمینه تربیت تکنسین ماهر و متخصص دارن کار می‌کنن در اختیارشون قرار بگیره، قطعاً زمینه اشتغال و حتی نیرو فرستی به خارج از مرزها هم نیروهای توانمند و قابل زمینش در کشورمون هست.
آقای خامپور، ببینید ما الان داریم در مورد یه موضوعی صحبت می‌کنیم، در مورد اینکه یه عده بیان برن یه آموزشی رو ببینن، یه مهارتی پیدا بکنن، برن کار بر خودشون درست بکنن. خیلی از دوستانی که الان کاوشگر رو دارن میشنون، من به نمایندگی از اونا میگم، حتما دارن فکر میکنن که خب مثلا من تراشکاری یاد گرفتم، چی از من حمایت میکنه که برم یک کارگاه بسیار کوچکی رو راه بندازم؟ از اون طرف ما خودمون که رفتیم بررسی کردیم، دیدیم یه چیزایی واقعا حمایت میکنه از کسایی که میخوان کسب و کار راه بندازن. ضمن این که حالا بعد که برمیگردیم با آقای مهندس علیرضایی در مورد اینکه آدم از چقدر کوچیک میتونه شروع کنه و چقدر در نهایت بزرگ بشه حرف میزنیم، جواب اونه در رو بدیم اونایی که این سوال الان براشون پیش اومده.
ببینید، ما حدود 6000 استاندارد شغل و شایستگی رو در سایت سازمان بارگذاری کردیم. خب دوستان مطالعه میکنن، اون حرفه و شغلی که مورد علاقهشون هست رو انتخاب میکنن، میان یا در مراکز ثابت دولتی ما که کاملا رایگان داره ارائه میشه، یا در آموزشگاه های فنی و حرفه آزاد ما با حداقل قیمت دوره آموزشی رو طی میکنن بر اساس استاندارد، و بعد از اون میان با بازار کار آشنا میشن. یعنی ما یک دوره کارورزی رو نیز براشون تعریف کردیم که اینها با دنیای واقعی کار آشنا بشن، و بعد از اون بالاخره یا از طریق تسهیلات بانکی، یا از طریق کارآفرینان مهارتی، یا از طریق مشاغل خانگی خوداشتغالی زمینه کار وجود داره. ما ببین اعتقاد داریم، میگیم که داریم ماهیگیری رو، همونطور که در گزارش شما بود، ما ماهیگیری رو به فرد یاد میدیم. ما الان در کشورمون به نقاش درجه یک ساختمان نیاز داریم.
بله.
به سنگکار ساختمان نیاز داریم.
این نکته ای تو فرمایشات آقای مهندس علیرضایی بود، خیلی نکته جالبی بود. من خودم چون قبلا با این موضوع درگیر بودم، ما میگیم بیکاری وجود داره و خیلی جویای کارن دیگه. ایشون میگن ما برای یک نیروی خدماتی به مشکل خوردیم و مجبور شدیم با چند نفر مصاحبه کنیم تا یه نفر انتخاب کنیم. یعنی این نشون میده که ما بیکاری داریم، ولی واقعا این کسانی که بیکار هستن هم شاید از خیلی مصاحبه ها رد بشن.
درسته. ببین، باید دنبال این باشیم که واقعا اون کاربلدی و آچار به دستی رو به فرد یاد بدیم. ما بیشتر استانداردهامون کار عملیه، یعنی بیش از 70% کار ما در کارگاه‌های آموزشی کار عملیه. بله. فرد رو به عنوان یک تکنسین داریم به جامعه معرفی میکنیم. الان ما خروجی مراکز آموزشیمون بالای 50% فارغ التحصیلان دانشگاهی یا دانشجویان هستن،
به نوعی انگار داره حلقه مفقوده میشه،
تلفیق میکنن علم و فن و مهارت و هنر رو با هم که بتونن زمینه کار رو در کشور براشون فراهم بشه و داشته باشه.
سپاسگزارم. آقای مهندس علیرضایی، نظر شما رو در همین رابطه میشنویم. همون سوالی که پرسیدیم، الان تو دنیا میبینیم که شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی، اونایی که رو فناوری‌های ذهن کار می‌کنن، هالیوود مثلا، توی بازه دید داره آمریکا و اروپای مرکزی با این مشکل مواجه میشه که ایده ها کم شدن، خلاقیت ها دیگه دارن میرن به سمت دیگه، بقیه دارن سراغ خلاقیت های آدم بزرگتر میرن و خودشون خلاقیت ندارن. از طرف دیگه این باور داره میمیره که من از یه پارکینگ میتونم شرکتی مثل اپل رو بسازم در نهایت. میبینیم کارتون های دیزنی، کارتون های پیکزار، فیلم های 20 سنتری فاکس، همه داره میره به این سمت که یه بچه یه نابغه است تو اتاقش چیزی میسازه بعد میره. واقعا چقدر واقعیت داره؟ چقدر میشه از یه پارکینگ به یک ابر شرکت رسید؟
هر شبت حضورتون که من یه چیز عرض کنم خدمتون، خداوند یه امکاناتی رو در اختیار ما گذاشته، یه مغزی به ما داده، یک بدنی به ما داده که این اصلاً خروجیش انتها نداره. یعنی این که هر کاری که ممکن باشه رو میتونه انجام بده. مسئله‌ای که وجود داره برای پیشرفت، ببینین اشکالی که وجود داره الان در کشور ما به نظر من یه مقداریش، حالا شاید میگن که آقا مثلا ما توی مصاحبه ها رد میشیم، نمیدونم اونایی که میخوان حالا کارآفرینی بکنن، ما نمیدونم مجوزمون به مشکل میخوره، وام نمیتونیم بگیریم، از این صحبت. این یه بحثه، ولی یه بحث من با اکثر دوستانی که من بالای 25,000 نفر ساعت صحبت کردم راجع به کارآفرینی توی مثلا دانشگاه شهید بهشتی.
بله. چه قاعدتا خودش باید با بقیه صحبت کنه در این رابطه.
فیدبک هم گرفتم،
بازخورد گرفتم.
بله بازخوردم گرفتم که خب بالاخره بعد از سمینار رو با این افراد صحبت میکنیم. چیزی که من میبینم بزرگترین مشکل اینه که خودشون باور ندارن که همچین چیزی امکان داره. به نظر من بزرگترین تهدیدیه که دنیا خوب شناخت از کشور ما این نیروی جوان، فعال، پویا، خلاق و توانمندش بود با این جمعیت جوانش. اینو خوب شناسایی کردن 100 سال پیش، 200 سال پیش اینو خوب شناسایی کردن و بزرگترین تهدید از ایران اینو شناسایی کردن. نه مثلا تهدید هسته‌ای، همه میدونن که دنبال این چیزا کشور ایران نیست، این واضحه. بعد اومدن یک فشنگی رو طراحی کردن به اسم فشنگ نمیشه، اینو خیلی خوب هدفگیری کردن و زدن تو مغز ما و کار ما رو ساختن.
عجب، راست میگه آقای مهندس.
تموم شد. من وقتی صحبت میکنم با افراد، بعضی وقتا ما مشاوره کارآفرین هایی رو میبینیم، وقتی من میشنم باشون صحبت میکنم طرف برمیگرده میگه که آقا توی مملکت که نمیشه کار کرد. من میگم که خیلی خوب، اگه نمیشه کار کرد و فلان اینا، اصلا فرض میکنم حرف شما متهم، شما چرا باشون مشاور کارآفرینی پولیه؟ یعنی یه همچین اشکالاتی ما داریم. من واقعا خودم اینو نمیفهممش. من اولین شغلی که داشتم روی دیوار پوستر میچسبوندم. روزی هم که رفتم به دنبال کار یه آگهی دیدم، خب من میخواستم کار انجام بدم، 19 سالم بود، میخواستم برم یه کاری انجام بدم. به لحاظ خانوادگی هم تأمین بودم به لحاظ مالی ها، ولی روم نمیشد از پدرم پول تو جیبی بگیرم، خیلی معذب میشدم روی این قضیه. گفتم برم دنبال کار توی شهر غریبی که دانشجو بودم. یا آگهی
استخدام رو
توی کرمان،
توی کرمان.
بعد عرشت حضورتون که یا آگهی رو دیدم یا آگهی استخدام رو دیدم، سعی رفتم. شما الان روزنامه های مختلف رو باز کنید، کلی آگهی استخدام، این بیشتر از آگهی نیاز به کارش آگهی استخدام داره.
بله.
من رفتم اونجا، وارد اون شرکت شدم، گفتم من میخوام کار کنم. اون شخص برگشت به من گفت، یه نگاهی به خلاصه لباس ما کرد و هم چیزی، گفت ببخشید اون درخواستی که ما دادیم مناسب شما نیست. من گفتم که ببخشید مگه دزدیه که مناسب من نیست؟ یعنی چی که مناسب من نیست؟ یا من نمیتونم انجامش بدم، تواناییشو ندارم، تخصص خاصی؟ گفت نه آقا، ما میخوایم که روی دیوارها شب تا صبح پوستر بچسبونیم برای کارهای فرهنگی و این چیزا، کنسرت ها و این جور چیزا. یه شرکتی بود که ما میخوایم این کارو انجام بدیم، دیدی که مناسب شما نیست. گفتم چقدر میدین؟ گفت اونایی دو تا 5000 بابت هر یه دونه پوستری که شما با
25 ریال. بله.
سال 79 بود. بعد من یه خورده فکر کردم و گفتم که خب من پیشنهاد بهتری الان ندارم، پس اینو قبول میکنم. ما الان خیلی همینجا یه پمزز باز کنم با خیلی که صحبت میگم آقا خب بیا برو سر کار، اینا این کار بیا برو. نه آقا نمیصرفه، میگه من 1200 بیشتر حقوق نمیدم، این نمیصرفه. خب شما پیشنهاد بهتری داری، شما برو شروع بکن، توجه کنیم بعد مهارتاتو افزایش بده. ما الان اکثر کارمندامون اتفاقا 0 کیلومتر آوردیم، این نبود حتما قانون گذاشته باشیم 10 سال بعد سابقه کار داشته باشیم. من واقعا دنبال یه آدمی بودم که مسئولیت پذیر باشه، تلاش بکنه، از زیر کار نخواد بره، ویژگی شخصیتیش
در واقع مایه کافی برای تعلیم.
بعد همه رو فرستادیم سازمان فنی حرفه‌ای، اداره کل فنی حرفه‌ای استان تهران آموزش دادن. اصلا ما شرط استخدام اینه، میگیم آقا شما ویژگی شخصی شخصیتیش رو داشته باشی اشکال نداره، ما فنی حرفه‌ای رو قبول داریم به عنوان اینکه شما مهارتش رو بهت میده.
با اون قیمتا، با اون دوره ها که هر کسی میتونه شرکت بکنه، یعنی عملا من فکر نمی کنم هیچ کس بتونه ادعا بکنه
از رایگان که از اون
مرکز آموزش فنی حرفه‌ای دیگه سن و سال نداره. یعنی قانون کار میگه 15 سال به بالا سن کاره، ما دیگه مادام العمر این آموزش ها رو ارائه میدیم. و در تکمیل فرمایشات آقای مهندس علیرضایی، کشورهای موفق دنیا دو واژه نمیشود و نمیتوانیم و از فرهنگشون حذف کردن که موفق شدن. قطعا اگه جوان ایرانی بیاد بر اساس عشق و علاقه یک حرفه رو شناسایی بکنه، دوره های تکمیلی و تخصصیش رو طی بکنه، قطعا زمینه کار براش فراهمه.
بله. آقای مهندس علی رضایی ببخشید این گفتگو هم خیلی طولانی شده به لحاظ فنی مشکله، ولی از پوستر 25 ریالی
بله.
ادامه قصه رو خیلی چکیده اگه ممکنه لطف کنید.
خیلی کوتاه این بود که من وقتی رفتم شروع به کار کردم خیلی جدی بودم، اولندش واقعا برام مهم بود، انگار تک تک اون پوسترها یه دونش نباید تو جوب میافتاد، باید انجام میشد. شدم سرکارگر به زود، خیلی سریع شدم سرکارگر اون 4 5 تا پوستر چسبون و می اومدم ایده میدادم به شرکت. فردا صبحش خودم می اومدم توی اون شرکت میگفتم آقا این پوستر به نظرم اینجا بچسبونین، به نظرم مثلا 30 تاشو کنار هم بچسبونین تبدیل بشه به یه بیلبورد، به نظرم حالا ممکن شهرداری هم گله کنه اینجا از ما، ولی ما واقعا دیوارا رو خراب
کردیم، خلاقیت این چیزا رو دیدن.
ولی به هر حال وقتی این چیزا رو دیدن، ایده پردازی کردیم، پیشنهاد میدادیم، از دل و جون کار میکردیم، کارهای اضافه تر انجام میدادیم. من دقیقاً 13 ماه بعد 25% سهام اون شرکت رو گرفتم. یعنی خیلی سریع میشه انجام داد. توی اون شهری هم که کار دانشجو بودم، نزدیک دورترین آشنای منم از اونجا رد نشده بود، یعنی خیلی اتفاقی من کرمان خلاصه رشته هفتم قبول شده.
بسیار عالی. دوستان، آقای هیلتون که الان تو 26 تا کشور دنیا بزرگترین هتل ها رو دارن مستخدم هتل بودن، یعنی در واقع اتاق مدیر هتل رو نظافت میکردن، در خاطراتشون آمده که وقتی که غروب میشده و مدیر هتل رو ترک میکرده، لباسه ایشون رو میپوشیدن و پشت میزشون مینشستن و آرزو میکردن که روزی صاحب هتل بشن. هرچند این موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما امروز مهارته. محسن تو خیلی ساکت بودی،
خواهش میکنم، ولی من دارم مرزم میزنم.
خیلی خوب، بسیار خوب. 9:32 دقیقه و 38 ثانیه صبح 3881 برای ما پیامک بفرستید. 224250952 برای اظهار نظر آزاد.
بنده
دوست آمه خوندی الان؟ نه من یکم سرما خوردم، بخواه موزاده زلم زلم، برای من یکم توضیح میدیم که
ببینیم. شما
کلا اینجا یک جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت آموزش میبینیم. از یک جلسه تو این یک جلسه هم یه نمونه اصول کامل بهتون آموزش میدیم. بعد از آموزش هم یه دونه نمونه کار میدیم ببری خونه که درست کنی بیاریش. نمونه کارتو میاری، اگر ایرادی نداشته باشه تایید بشه. یه سری کاری ده تایی میدیم که بعد فردای همون رو تحویل بدیم.
فردای اون روزون ده تایی
از اون ده تا حداقل 6 تا کار یا 7 تا کار صحیح برگرده دستمزد داره، به اضافه 20,000 تومن بهتون برمیگرده. از فرداش هم کارتون شروع میشه.
شایعه که همیشه یه مطلب عجیب و غریب توی اینترنت و موبایل و اینا نیست. شایعه میتونه یه آگهی کوچیک 2x1.5 ساده باشه توی روزنامه. این صدایی که شنیدید به صورت مخفیانه از یک شرکت کارآفرین که جعبه های کادویی درست میکنن تهیه شده بود. اما میخوام بهتون بگم که این شرکت کارآفرین به اسم کارآفرینی و استفاده از مهارت شما یک کلاهبرداری بزرگ رو انجام میده. صحبت میکنیم با یکی از شاکیان این شایعه.
شما وقتی که اون 30,000 تومان رو دادین برای متریال و برای کلاس، بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بعدش من کارا رو بردم خونه انجام دادم، بردم گفتن که این کارهای شما اشتباهه و جالب. و من یکی از دوستام کلن خودش هنر میخوند و این دورهای جعبه سازی رو گذرونده بود، اومد و با من صحبت کرد و گفت که این جعبه هایی که شما داری درست میکنی اصلا روش ساختش اشتباه هستش. چرا همچین چیزی به شما یاد داده؟ اصلا نحوه نصب مقواها به هم دیگه اشتباهه. ما همون جوری که گفته بودم بردیم درست کردیم و بردیم اونجا و باز از ما اشکال گرفتن.
چند دفعه این اتفاق افتاد؟
سه بار
شما جعبه ها رو بردین، ایراد گرفتن، برگردن.
بله، و آخرش هم گفتن که فسخ قرار داده شما.
به کمک یکی از متقاضیان قبلی این شرکت با یکی از منشی‌ها صحبت کردم.
من دقیقا همون برخورد اولی که با منشی اون شرکت داشتم، یه آشنایی پیدا شد که باعث شد من برم توی یکی از اون شعبه ها منشی بشم.
خب
تقریبا کمتر از یک ماه منشی بودم که با توجه به اینکه منشی بودم تو کامدن صد درصد متوجه شدم کارشون کلاهبرداری، چون هر کسی میاد اونجا اون 30,000 تومن رو میده بس مثلا کارش خوب از آب در نمیاد. بعد پیش خودش میگه خب من نتونستم کار رو انجام بدم، پس دیگه 30,000 تومن هم بالا اتفاق برش نمیفته و بسته. ولی چون منشی بودم متوجه چند تا چیز شدم. یکی اینکه اول آموزشاشون غلط بود، یعنی آموزش غلط میدادن، بعد یه چیز خیلی بزرگ از اون حالا متقاضی که اومده میخوان که اون فرد نمیتونه انجام بده، یا حتی بود کسایی که خیلی کار خوب بزنی دادن ولی بازم با اون حال حالا یه سرشون شیره میمادیدن یه جوابشون رو نمیدادن، یعنی به اون میگفتن گفتن جوابشون رو ندید که دیگه هی زنگ نزن.
اونجا بود که من وارد تحقیقات شدم و متوجه سه تخلف این شرکت شدم. تخلف اول، این شرکت به شما آموزش میده بدون اینکه مجوزی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور داشته باشه و بعد از این آموزش هیچ گواهینامه‌ای هم به شما داده نمیشه، که این خودش به تنهایی تخلف بزرگیه. تخلف دوم، اصلا کارآفرینی وجود نداره. اونا از طریق شعب مختلفشون از مردم پول میگیرن بدون وجود هیچ گونه شغلی. تخلف سوم، من به وزارت کار مراجعه کردم و متوجه شدم اصلا چنین شرکتی وجود نداره. اصلا چنین شرکت ثبت نشده و شماره ثبتی که توی اون شرکت به متقاضی ها اعلام میکنن یه شماره ساختگیه، ساخته یه تخیل مدیران اون شرکت. وقتی قرار مهارتمون رو در اختیار کسانی قرار بدیم، بهتر قبلش از صادق بودن اون شرکت کارآفرین مطمئن بشیم تا همچین اتفاقاتی نیفته. راستی، این شرکت کلاهبردار هنوز هم داره کار میکنه و صد البته کاوشگر هم پیگیر این ماجراست در نهادهای مختلف. خبرتون میکنیم.
9:37 دقیقه شد و 27 ثانیه. خانم علی دادیانی کلن نمیتونن کمتر از 6 هفته آیتم بسازن، یعنی مطالبشون زیاده، به هر حال نمیشه کوچیکتر از این باشه. طولانی بودن آیتم ها به ما ببخشید، ولی خب جالب بود. کسانی که به عنوان کارآفرین شما رو جذب میکنن، به شما میگن بیا برو این جعبه کادویی رو بساز، ولی اگه خوب ساختی فردا بهت کار میدم، ولی ابتدای کار باید 50,000 تومان به من بدی. شما 50,000 تومان رو میدید، فردا میان میگه نه خوب نبود، نمیخوام. و خیلی کثیری از آدم ها در روز دارن مراجعه میکنن. وقتی شما برای آموزش به مرجع قانونی مراجعه نمی کنید، باید انتظار همه چیزو داشته باشید. دوره رایگان تو تهران زیر نظر دولت داره برگزار میشه، چرا واقعا آدم باید بره یه جای دیگه یه پولی بده آموزش ببینه؟ نه محسن؟
آره چرا نه، که نه واقعا. بحثو بریم به سمت مهارت، چون این نداشتن مهارت خیلی عامل بیکاری شده. الان طبق آمار 40% نرخ بیکاری کشور برای کسایی که فارغ التحصیل هستن.
این بحث خدمت شما بحثو بگید چه بر سمت مهارت.
چشم. بعد حالا از این 40%، یعنی چیزی بوده 11.2 میلیون نفر ما تحصیل کرده، در حال تحصیل دانشجو هستن یا فارغ التحصیل شدن حالا در مقاطع مختلف. خب از این 11.2 میلیون نفر 5.7 میلیون نفرشون هیچ کدوم هیچ مهارتی ندارن و به خاطر همینه که بیکار هستن. خب ولی اگه ما بیایم حالا چه تو دانشگاه چه حالا در سازمان‌های مختلف که مهمونا از اون می‌فرمایند، اون مهارت لازم رو بدیم به همین افراد، همینا خودشون میتونن هر کدومشون یک منبع برای کارآفرینی باشن. حالا بونگای زودبازده یا دیربازده در حالا با نیروهای کاری توناژ مختلف، مثلا از 10 نفر داریم تا 500 نفر که حالا تو جهان تعاریف مختلف خودشو داره. حالا من آوردم تعریفشم بعدا خدمتتون عرض کردم.
یه چیزی هم محسن تو گفتی، چون گفتیم یه وقت یادمون نره، در مورد فرصت شغلی که از دست رفته.
آره سال 90 بود که حالا من اینجا رقمش نوشتم، سال 90 800,000 فرصت شغلی از دست رفته، که این 800,000 فرصت شغلی معادل 18 میلیارد دلار تولیده. یعنی اون نیروی کار اگه می‌گرفتیم استفاده می‌کردیم، 18 میلیارد دلار می‌تونستیم در بخش تولید و صنعتمون سود ببریم.
عجب.
اینو از دست دادیم. رقم بزرگ.
قبل از اینکه بحث دوباره شروع بکنیم، بریم سراغ آقای مهندس، آقای خانپور، ازشون اطلاعات بیشتری بگیریم. من میخوام یه بار دیگه برگردم به اون سوال قبلیم از آقای مهندس علیرضایی، پاسخ یه جمله‌ای ازشون بگیرم.
بفهم.
آقای مهندس علیرضایی، این دیدگاه که در جامعه نهادی نمیشه، همه اون رو این روز که میبینن، این خورشید، این آفتاب، باورش میکنن که من از یه پارکینگ میتونم به یک ابربنگاه اقتصادی برسم، چقدر واقعیه در کشور من؟ خیلی کوچه
100% واقعیه، به دلیل اینکه کسی که قرار نیست توی اون پارکینگش بیاد یه دفعه رهبر بازار بشه و 70% نیاز جامعه رو پاسخ بده، در همون حدی که تولید میکنه باید بتونه فروش رو انجام بده و بعد یواش یواش این رو گسترشش بده. اصلا درستش هم همینه، یعنی اصلا در همه جای دنیا اگر اومدن به شما یک وام 10 میلیاردی دادن، 100 میلیاردی هم دادن، هر کاری خواستین انجام بدین، به نظر من توصیه میکنم اصلا برین از همون پارکینگ شروع بکنین که مسائلش.
مگه اینکه بخواید وام رو پس ندید، اون یه بحث دیگه است. خب از همون هرچی بیشتر بهتر، اینجوری دوندگی هم میکنید متضرر نمیشید، پول بیشتری هم براتون میمونه. آقای خانپور، ما میدونیم که آموزش رو و مهارت رو ما ایجاد میکنیم در یک سازمانی، مثلا به نام سازمان فنی یا خیلی سازمانهای دیگری که دولت براشون برنامه‌ریزی کرده این کار رو انجام میدن. اما یه چیزی هم به نظر میرسه این وسط لازمه، اونم هماهنگی سازمان فنی حرفه‌ای به عنوان کسی که بازخوردها رو داره میگیره با قانون‌گذاره، که این کسی که داره از سازمان فنی، یه موقعی مثلا به اینا فضا میدادن، یه وامهایی در اختیارشون قرار میگرفت، یه امتیازات مالیاتی مثلا قرار بود تعلق بگیره به کارآفرینان، امتیازات گمرکی قرار بود تعلق بگیره. همون جوری که این بحث واسه شرکت‌های دانش‌بنیان رفت کنار و به نتیجه نرسید، انگار برای کارآفرینان چی شد برترم به نتیجه نرسیده. از شما میشنم.
بله، خدمت شما عرض شود. خب امروز ششم مرداد ماست، روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور عزیزمون، که من این روز رو به تمام کارآفرینان مهارتی، مربیان مراکز آموزش فنی حرفه‌ای تبریک میگم.
ما به شما تبریک میگیم.
قربان شما. بعد ما برای این کار و به منظور اطلاع رسانی و ترویج مهارت‌های فنی و حرفه‌ای اومدیم در بوستان‌ها، پارک‌ها در سراسر کشور مکانهایی رو تهیه کردیم برای اینکه مهارت‌های مختلف رو به جوانان ارائه بدیم و در اون حرفه‌ای که واقعا علاقه‌مند هستن برن دنبال کسب و کار. 200 غرفه رو ما در بوستان آباتش در شهر تهران داریم. امروز بعد از ظهر در برج آزادی باز گذرهای مهارتی رو برنامه‌ریزی کردیم که در خدمت جوانان عزیز باشیم، بیان با حرفه‌های مختلف، مهارت‌های مختلف آشنا بشن. ما یه ضرب المثل داریم، میگه هر کسی که دارای مهارت باشه در دنیا خونه داره، اگر فاقد مهارت باشه تو خونه خودش هم غریب است.
بله، ما میتونیم بیان بعد از ظهر
در خدمت شما هستیم. بله، ساعت 3 در برج آزادی افتتاحیه برنامه رو داریم. همه. که حدود 20 غرفه و 40 کارآفرین اونجا بحث گذرهای مهارتی و ارائه محصولاتشون رو دارن و در بوستان آباتش ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب غرفه های متعددی از تنوع حرفه ها خصوصا در بخش خدمات برای معرفی حرفه های مختلفی که ما داریم آموزش میدیم برای جوانان عزیز ارائه شده.
این ورود برای عموم آزاد.
ورود برای عموم آزاده. مراکز ما هم در سراسر کشور، اون 700 مرکز دولتی ما بازدید همگانی دارن، میرن با مربیان مشاوره و هدایت شغلی میشن، میرن کارگاه رو از نزدیک میبینن و حدود 17,000 آموزشگاه که بالاخره در بحث‌های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی دارن کار میکنن.
بله.
ببینید، ما برای این که آموزش هامون به شغل برسه، بحث آموزش‌های محصول محور رو در مراکز ثابت دولتی داریم اجرا می‌کنیم. من آمدم آقای مهندس یک سوله رو در اختیار یک کارآفرین قرار دادم. این کارآفرین آمده یک سری امکانات ما و یک سری امکانات خودش رو آورده. الان داریم هم آموزش میدیم، هم آشنا می‌کنیم فرد رو با تولید، با بازاریابی و زمینه فروش رو براش فراهم میکنیم.
درست.
اینه که جوانان عزیزی که الان شنونده برنامه شما هستند، قطعا اگر به مراکز دارای مجوز، دارای اعتبار مراجعه بکنن که نوشته با امتیاز رسمی از وزارت تعاون کار رفاه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اونها مستنداتی دارن، بالاخره تعهدی در قبال کارجویان و کارآموزاشون دارن که ما میتونیم این رو مدیریت و هدایت بکنیم و منجر به گواهینامه بین المللی مهارت بشه.
بله.
که هم در داخل کشور عزیزمون کاربرد داره برای گرفتن تسهیلات کم بهره خدمت شما شود، خوداشتغالی، مشاغل خانگی و همین که در خارج از کشور یک اعتبار خاصی به گواهینامه های بین المللی ما داده میشه.
بله بله.
با توجه به این که ما عضو سازمان بین مللی کار ILO
هستیم. متشکرم. خب 9:45 دقیقه و 15 ثانیه از کار برنامه کاوشگر اینه که از زوایای مختلف به یک موضوع نگاه کنه. امیدوارم زاویه نگاه گزارشگران و کاوشگران جوان ما رو تا این لحظه پذیرفته باشید. چند تا زاویه متفاوت دیگه هم داریم برای نگاه کردن به مهارت. این برنامه رو تا 9:55 دقیقه صبح از دست ندید. اگه پیامکم نخوندیم تا این لحظه از ما دلخور نباشید. یه فرصتی حتما سرکار خانم شایان به ما خواهند داد که پیامک بخونیم و تلفن‌ها رو پخش کنیم.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب.
فرض کنید شلوغی دادگاه و 70 طلبکار که پولشون رو میخوان و بعدش هم حکم زندان. این چیزی بود که باعث شد بابک بختیاری با خودش مدتی رو تنها باشه و به دنبال یک راه حل جدید بگرده. یک راه حل جدید اقتصادی. آیا راه حل این مشکل اقتصادی جایی بجز ذهن خودش بود؟
آقای بابک بختیاری کارشناس کسب و کار، به هر حال تجربه خودشون هم تجربه موثری در کسب و کارهای مختلف دارن، تجربه عملیاتی دارن.
بله، این اسمی که آقای مجری تلویزیون اعلام کردن همون فردی هستن که روزی در زندان به سر می بردن، اما حالا کارشناس کارآفرینی هستن و البته مسئول یک برند معروف بستنی و فروشگاه زنجیره‌ای، اون هم فقط با یادآوری یک خاطره از دوران کودکی.
من فکر می‌کنم که اگر هر کسی خودش بخواد کار کنه و بره دنبال مهارت‌های خاص، براش کار وجود داره.
آقای بختیاری که در دوران کودکی بستنی رقیق شده رو با تعدادی اسمارتیز میل می‌کردن، اون هم از روی کنجکاوی کودکانه، حالا نوعی از بستنی رو در ایران به مردم معرفی کردن که طرفدار زیادی پیدا کرده. در حال حاضر ایشون علاوه بر این که دیگه بدهی 300 میلیونی ندارن و از اون 70 طلبکار هم خبری نیست، بلکه فروشگاه زنجیره ایشون تونسته در 6 ماه 120 شعبه دایر کنه و حالا 5000 نفر در اون مشغول به کار هستن و البته 10 شعبه خارجی در هند، امارات، کویت، مالزی و دبی دارن. ایشون حالا با فوق دیپلم عمران کارشناس ماهر کارآفرینی هستن.
من فکر کنم اون مشکل اون افرادی که میگن کار وجود نداره، هر کسی میخواد بیاد دوست داره روز اول مدیر بشه، دوست داره بره پشت میز بشینه و دستور بده و اون سلسله مراتب اون رشد رو نمیخواد انجام بده.
اما یک سوال، به نظرتون راه حل مشکلات اقتصادی جایی بجز ذهن خود ماست؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
بله. خب اینجا کاوشگر، این استودیو کاوشگر، 9:48 دقیقه و 40 ثانیه صبح از مصاحبت با یک جوان خوشتیپ کارآفرین و یک مدیر خوشتیپ کارآفرین پرور داریم اینجا لذت میبریم. جای شما خیلی خالیه محسنم که اینجا
مصاحبت. آره، ما خوشتیپیم.
آره ما هم خوشتیپیم. آره. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. کار، یه بار دیگه تکرار میکنم، وقتی نباشه هیچی نیست.
دقیقاً.
یعنی شما همه چیز زندگیتون تحت شعاع قرار میگیره. خیلی از ماها متاسفانه امروز به خیلی از آرزوهامون نمیرسیم، مجبوریم برنامه‌های زندگیمون رو کنار بگذاریم. چرا؟ چون یه شغل نداریم.
کاملا درست.
و مسیرهاشو نمیشناسیم.
بله.
مسیرهاشو نمیشناسیم. یکی از کلیشه‌ای‌ترین و بدترین کارهای ممکن در یک برنامه رادیویی مثال زدن از زندگی میهمانه. ولی من این کارو میکنم. با یه پوستر 25 ریالی وقتی میشه شروع کرد، یک بنگاه اقتصادی بزرگ رو بنیان‌گذاری کرد، حتما میشه. ببینید دوستان ما هم، اونایی که میبینیم از فضا نیومدن روی زمین، روی همین کشور کار کردن، یه جوری از اتاق فرمان دوستان به من نگاه میکنن که یعنی وقت نداریم پیامک بخون سری. مثلا تو میخونی یا من بخونم؟
میخونم اولی. سلام، مشکل بیماری بیکاری ببخش،
مشکل بیماری
آره، مشکل بیماری بیکاری امروز جوانان از کمبود کار نیست، از توقع بیجا و حقوق های درخواستی نابجای نسل جدید است که میخوان یک شبه حقوق مدیر عاملی بگیرن. این هم به اون مدرک گرفتن و
بله. دوست دیگه گفتم چرا نیروهای رسمی ادارات بعد از بازنشسته شدن دوباره با همون اداره قرارداد می‌بندن؟ من ثبت نام کردم اداره ایکس، همه کاراشو انجام دادم، وقتی خواستم برم سر کار دیدم همونی که قرار بود من برم جاش دوباره با خودش قرارداد بستن. با تشکر، مهدی از بوشهر.
ما نداریم، در مجموعه ما نیست.
نه حتما نیست، در خیلی از مجموعه، در خیلی مجموعه حساس هست. مثلا شما تصور بکنید در یک برج مراقبت، کسی که 30 سال سوپروایزر برج مراقبت بوده، واقعا کنار گذاشتنش ضرره. بنابراین نیروهای جوانو میارن، اونم نگه میدارن که چند سالی تحت نظر اون نیروی زبده آموزش ببینه. ولی خب این خوب نیست در مجموع اگر این یک قانون بشه. من کارشناسی حسابداری دارم. من نه، پیامک فرستاد.
مهم ما بخونه.
من کارشناسی، بخون خودت.
خب من کارشناسی حسابداری دارم، با اینکه رشته ایه که بازار خوبی داره، ولی چون سابقه کار ندارم به هیچ وجه کار نیست. خیلی مهمه.
بله.
شما تا مدرکتو میگیری هر جا دنبال کار میری میگن سابقه کار، مثلا 10 سال سابقه کار. این 10 سال حساب کنین سابقه کاری، یعنی من 15 سالگی بعد میرفتم سر کار، پس چجوری درس میخوندم؟ یعنی این سابقه کاره
میتونه با... به مراکز آموزش فنی حرفه‌ای ما مراجعه بکنه، یک دوره تکمیلی و ارتقای مهارت رو به عنوان کارآموز و کارجو طی کنه و ما بهش گواهی میدیم برای جایی که نیاز داشته باشه.
خلاصه برای یک کارشناس حسابداری هم اگه کار دارید برای ما پیامک بفرستید، این دوستمون دنبال کار میگردن. دوستی گفته که سلام، من طراح و کابینت ساز هستم، یک کارگاه با تمام تجهیزات اجاره کردم ولی چون ساخت و ساز نیست مجبور شدم با وانت کار کنم، در ضمن فنی هم هستم، شما بگید چیکار کنم؟
قطعا باید اطلاع رسانی بیشتری رو انجام بده. زمینه کار الحمدلله با برداشتن تحریم ها و ایجاد انگیزه در مردم بیشتر شده، قطعا براش کار فراهم میشه. اگرم مشکلی داره میتونه به یکی از مراکز ما که مرکز میدان بهمن ما هست.
بله.
روبرو بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین میدان بهمن مراجعه کنه، اونجا ما کارگاه تخصصی کار بحث نجاری و MDF کار رو داریم، با اون دوستان مشاوره بکنه، راهنمایی لازم رو بهشون میکنه.
خیلی متشکرم. یه پیامک دیگه بخونیم، آخرین پیامک. خیلی پیامک داریم، متشکرم از اینکه ما رو اینطوری دنبال میکنید و میشنوید. دوستی گفته سلام، خواهشاً سایتی که درباره شغل‌های فنی توضیح داده رو بگید. اگر در تهران هستید دوست عزیز، این مراسمی که برازور داره برگزار میشه شما رو با خیلی مشاغل آشنا خواهد کرد. این خیلی بهتر از سایته، ولی خب ببینیم چیزی پیدا میکنیم تا آخر برنامه بهتون معرفی بکنیم یا نه. اگر تو فضای مجازی برنامه کاوشگر رو دنبال بکنید حتما این اطلاعات بهتر به دستتون میرسه. 9:52 اوه 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
ای بابا
یه مطلبی رو داریم.
میگیم بریم بیایم یا بگیم.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدای چیست. چرخ ابزاری دایره‌ای شکل است که از زمان ساخته شدنش از 6000 سال پیش در سومر باستان تا کنون عامل اصلی حرکت اجسام بر روی زمین بوده است. صدایی که شنیدید صدای چرخ صنعت و اقتصاد کشور بود که توسط کارآفرینان به حرکت در آمده است. کارآفرینان عامل اصلی حرکت کشور و سرمایه های کشورند. در حفظ و نگهداری از آنها کوشا باشیم. ای چرا وایساد؟ آخ یکی از کارآفرینان زیر چرخ صنعت کشور له شد. ای بابا، متاسفانه گاهی پیش میاد دیگه. تا 88 ثانیه دیگر بدرود. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
هیچ دیدگاهی در برنامه کاوشگر سانسور نمیشه. 9:54 دقیقه و 30 ثانیه صبح. باید خدافظی کنیم؟ اه تموم شد. متن آقای الوندی هم مونده بود، همینجا ازشون عذرخواهی میکنیم، نرسیدیم بخونیم. آقای خانپور خیلی عذر میخوام،
من ساعت دیگه میگن زمان علیه ماست. با توجه اینکه فصل تابستانه و دوستان عزیزم اوقات فراغت بیشتری رو دارن، حتما به مراکز ما مراجعه بکنن، کارگاه های مختلف رو ببینن و زمینه حرفه آموزی رو در یک کارگاه برای خودشون فراهم بکنن. چرا که ما خودمونم، من الان خاطرات خودم رو نگفتم، من خودم از پنجم ابتدایی هر فصل تابستان یک حرفه رو یاد میگرفتم.
بله.
و به شکل استاد شاگردی این کار رو انجام دادم تا که امروز. بله. به اینجا رسیدیم.
حتما یه برنامه دیگه ما این دو عزیز رو در استودیو خواهیم داشت. متشکرم آقای خانپور، خدا نگهدار. آقای مانس علی رضایی سپاسگزارم، امیدوارم دوباره شما رو ببینیم. محسن خدافظ.
خدا نگهدار.
خب این برنامه کاوشگر به پایان رسید. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. پنجشنبه در شما و کاوشگر پیامک‌هایی که نخوانده ایم رو خواهیم خواند و یادتون باشه که آدمی فربه شود از راه گوش. شاد و تندرست باشید تا فردا ساعت 9. خدا نگهدار.